الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کنم محضر شما، بحث ما در تجری بود. در جلسه سابق دوستان صدای من رو دارن؟ خب الحمدلله. و علیکم السلام. عرض کنم محضر شما، در جلسه سابق ما در مورد نظام شیعه در ورود بحث به تجری و هم کلام آخوند حاشیتاً علی شیخ صحبت کردیم. اجمالاً به این نتیجه رسیدیم که ما در اینجا یک مسئله در موضوع تجری و انقیاد که یکی خبس سریر است، یکی حسن سریره و اراده و انجام کار، اما یکی مطابق با واقع، یکی عدم مطابق با واقع. ببخشید، تجری و انقیاد عدم مطابق با واقع و اون در واقع اطاعت و عصیان مطابق با واقع. اما بالاخره در موضوع تجری ما یک خبس سریره داریم، یه اراده و انجام کار داریم، یه عدم تطابق با واقع، لذا واقع چیز دیگریست. اینجا آقای آخوند و شیخ هر دو گفتن نسبت به خبث سریره فقط لوح داریم، کما اینکه نسبت به واقع، واقع لا ینقلب عما هو علیه، ملاک مساله و مفاسد ذاتیه است، آنچه که اتفاق افتاده شرب ما نه شرب خر، و شرب ما مفسده نداره، لذا از حیث واقع عقاب و مفسده ای نداریم. این وسط آقای آخوند یک نکته ای اضافه کرد، فرمودن که چون خبث سریر منجر به اراده و وقوع فعل شده، هم بنابر قواعد عقل یشهد بهی مراجعت الوجدان الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الاطاعت و الاسیان، هم از ادله نقلیه که سایر صفات و الاخلاق الذمیمه و الحسنه، این دوتا رو گفت و عبارت، از اینها نتیجه میگیریم که وقتی که خبث سریره به بروز خارجی برسه، این خودش یه ملاکیه برای عقاب، لذا در نهایت از جهت فتوایی ما باید بگیم در تجری عقاب داریم، نه به خاطر فعل متجربه و نه به خاطر سوء سریره فقط. در این دوتا حرف شیخ درسته، به خاطر اراده و انجام کاری که زمیمه شد به سوء سریره و سوء سریره باطنی رو به بروز کشون. این شد کلام آقای آخوند، تمام شد. بعد آقای آخوند در این قسمت که داشت توضیح میداد که فعل متجرا به ما در واقع مفسده نداره، چون شرب ماه، شرب خمر نیست، اینجا داشتیم یک مقدار صحبت میکردیم. آقای آخوند برای اینکه این مطلب رو توضیح بده، یکی دو تا دلیل عقلی رو میاره که دومین دلیل عقلی کلام آقای آخوند ما رو به یک حیث و بیسی میندازه و از اونجا استیناف یک پرونده جدیدی میشه که اگر هم نبود هیچ اشکالی نداشه، یعنی این واقعا جز اون قسمتهایی که میشه دیگه خونده نشه، یعنی مطلب سختی نیست و مطلب نافعی هم نیست. اون چیه؟ آقای آخوند اینطوری بیان میکنن میفرمایند که پس مدعا رو بگیم، الان بحث کجاست؟ فعل متجربه واقع ما، واقع ما لا ینقلب عما هو علیه، آنچه که در واقع اتفاق افتاده شربه خمر نبوده که مفسده داشته باشه، شرب ما بوده که شرب ما مفسده نداره، لذا فعل متجربه عقاب آور نیست، قبیح نیست، حرام نیست، مفسده نداره، ذمی نداره. حالا برای این مدعا ما میخوایم یک توضیحی رو داشته باشیم. آقای آخوند میفرمایند که خدمت شما عرض کنم، دو تا دلیل و شاهد رو، دوستان صدای من رو دارن؟ این آنتن گاهی سبز میشه زرد. خب الحمدلله. آقای آخوند میفهمند که بیایم فعل متجربه رو تحلیل کنیم. آقا در فعل متجربه چه چیزی هست که اگر کسی بخواد ادعا کنه عقابی وجود داره و مفسدهی وجود داره باید به او تمسک کنه؟ فعل متجربه بگه توش چی هست؟ آقای آخوند میفهمند که اولین چیزی که در فعل متجربه، بیاید که خود فعل متجربه رو تحلیل کنیم. فعل متجربه مرکب از دو جزئه. جزء اول شرب ماه، خب جزء دومش قطع خطائیه، یعنی قطع به کونهی شرب الخمر که قطع مطابق با واقع نیست. خب آقای آخون میگه آقا اگر کسی بخواد بگه ما تو فعل متجربه باید مفسده و عقابی پیدا کنیم، قطعا به تیکه اول که تمسک نمی کنه، چون این شرب ماء شرب خمر نیست. پس اگر بخواد چیزی جنبه مفسده رو بسازه، اون قطع خطایی است. یعنی بگیم این قطع به کونهی شرب الخمر سبب عروض مفسده شده بر این فعل خارجی. عنایت کردی؟ خب آقای آخون میگه این قطعه به دو دلیل و به دو شاهد و به دو وجه و به دو بیان میتونیم توضیح بدیم که نمیتونه مفسده آور باشه برای ما. درسته قطعه به کونه این شرب الخمره، اما این قطعه چون قطعه نمیتونه مفسده آور باشه. میگیم چرا؟ آخون میگه یک، به این دلیل که قطعه جزء عناوینی که تمام الموضوع للحسن و القبح نیست، جزو ملاکات حسن و قبح، جزو ملاکات محبوبیت و مبغوضیت شرعی، جزو ملاکات مصلحت و مفسده نیست. قطعی حالت نفسانیه. ملاک حسن و قبح، ملاک محبوبیت و مبغوضیت، ملاک مدح و ذم، ملاک مصلحت و مفسده ذات واقعه. قطع تو دخلی به ملاک نداره. این نکته اول. این دلیل اول. این بیان اول. اینو بذاریم کنار. آقای آخون یه دلیل خلفی هم اقام کنه، این همون دلیل دومیه که گفتم از توش یه بحث دامنه‌داری به وجود میاد. آقای آخون میگه تازه یک دلیل خلفی هم داریم که اگر قطع، با قطع نظر از دلیل اول، اگر قطع بخواهد جزو عناوین محسنه مقبحه، جزو عناوین مفسد آور و مصلحت آور باشه، اون موقع لازم میاد که مصلحت و مفسده حسن و قبح به امر غیر اختیاری برگرده. آقا دعا رو فهمیدید؟ دلیل دوم خلفی، اگر قطع بخواهد مفسده آور بشه، حسن و قبح آور بشه، لازم میآید که مصلحت و مفسده به امر غیر اختیاری برگرده. اینم دلیل دوم. خب حالا توضیح و ذالک، بریم دلیل دوم رو توضیح بدیم. قبل اینکه توضیح بدم برمیگرم از اول یه خلاصه میگم. فتلخص من اول البحث الی هنا، که موضوع بحث ما در مسئله فعل متجربه بود و اینکه فعل متجربه عقاب آور است یا نه. گفتیم اگر کسی بخواهد در فعل متجربه جنبه عقاب رو پیدا کنه، باید در فعل متجربه ببینیم چند جنبه داریم. در فعل متجربه دو جنبه داریم. یه جنبه خود فعل، که فعل شرب ماه، شرب خمر نیست. یه جنبه قطع به کونهی شرب الخمر بودنه. آقای آخون میگه اگه کسی بخواد برای فعل متجربه دنبال عقاب بگرده و عقاب بتراشه، به جنبه اول که نمیتونه تمسک کنه، چون جنبه اول شرب ماء، شرب ماء مباحه، مفسده نداره. پس لا محاله باید به جنبه دوم متوسل بشه، یعنی به قطع به کونهی شرب الخمر. قطع صفت دائم الاضافه است. قطع به چه چیزی؟ ببینید بعضی از صفات اضافه ندارن، جوع، عطش، اما بعضی از صفات مضاف الی دارن، اراده، اراده چه چیزی، شوق، شوق به چه چیزی، قطع، قطع به چه چیزی، قطع به کونهی خمرن، قطع مفسد ساز بشه. آقای آخون میفهمد اگر قطع بخواد مفسد آور باشه، دوتا دلیل داریم بر ردش.
دلیل اول این که قطع جزء ملاکات محسنه و مقبعه نیست، چون استقام رو واقع سواره. دو این که حتی اگر فرض کنیم به فرض محال بخواد جزء ملاکات محسنه و مقبعه بشه، یعنی ما اون دلیل اول رو نبینیم، یعنی اون حصر به این که ملاکات و حسن و خب تو واقعه رو اوجعت لا به شرط باشیم، فرض کنیم قطعه هم بتونه فی نفس وارد بازی بشه و جزء ملاکات و حسن و خب بشه، قطع خودش یه خاصیتی داره که نمیتونه بشه. اگر غیر قطع بود ما مشکل نداشتیم، با قطع نظر از دلیل اول و اینکه ما مصلحت و مفسده رو به خود واقع نبندیم، باز قطع این مشکل اختصاصی داره که نمیتونه جزء عناوین محسنه و مقبحه بشه. میگیم مشکل چیه؟ میگیم این است که اگر قطع متعلق الحسن و القب بشه، متعلق الثواب و العقاب بشه، یعنی امر غیر اختیاری منشأ حسن و قب و منشأ ثواب و عقاب شده. چرا؟ چون قطع امر غیر اختیاریه. این هم جنبه دوم قصه. خب حالا توضیح و ذالک، مطلب دوم، آقا چرا قطع امر غیر اختیاری است؟ آقای آخون توضیح میدن، میگن به خاطر، آقا اینجا عنایت میخوام، یه التفات میخوام، اشکال نکنید خوب دقت کنید، نکته ریزی رو آخون میخواد توضیح بده. بله، اول خیالتون رو راحت کنم، این مطلب آخون رو هیچ کی نپذیرفته، این ادامه همون حرفای آخون تو بحث اراده و طلب و اختیاره که آخون آخرش خودش نوشت جف القلم. این ادامه رفتیم دوباره تو همون فاز طلب و اراده. اما معذالک، حالا اول حرفش رو بفهمیم ان شاء الله. خب اینو گفتم که خیالتون راحت باشه، فکر نکنید همه میخوایم بپذیریمش. اما حالا نگاه کنید، آخون میگه قطع امر غیر اختیاری. شما فرض کنید برای امتحان شفایی داره یادش میگیرید که برید امتحان شفایی بدید. خب میگن اگر قطع بخواد متعلق الحسن و القب بشه، یعنی حسن و قب، ثواب و عقاب منشأش شده امر غیر اختیاری. چرا؟ چون قطع غیر اختیاریه. خب چرا قطع غیر اختیاریه؟ توضیح و ذالک. آقای آخون میفرمان که آقا قطع چجوریه؟ مکلف آیا وقتی میخواد بره کاری کنه التفات میکنه به این که این قطع به خمریتش دارم میرم انجام میدم، یا مکلف به خود خمر نگاه میکنه و میره انجام میده و عنوان قطع مقفول عنه؟ طبیعتا عنوان قطع مقفول عنه. شما این رو تو تفسیر قطع طریقی مفصل خوندید از کتابای سابق. آخون میگه خب چیزی که مقفول عنه متعلق التفات نیست، متعلق الاراده و الاختیار هم نیست، چون اصلا ما کاری باش نمی کنیم، ما نمی بینیمش اصلا. ما در اعمال شرعیمون لا تشرب الخمر، من نگاه می کنم میرم این خمره میرم ترکش می کنم، من نگاه نمی کنم و بگم التفت تو الى انه مقتوع الخمریه فیجب الاجتناب عن، اصلا مورد التفات نیست. لذا پس غیر اختیاریه، وقتی شد غیر اختیاری متعلق قرار نمیگیره. همین جا رو عبارت شو بخونیم با هم دیگه دوستان عزیز به همین مقدار تا بعد بحث رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرورته، اینجا رسیدیم. آقا داشتیم فعل متجربه میگفتیم که فعل متجربه ملاک حسن و قب درش نیست، لذا عقاب آور نیست. ضرورته ان القطع بالحسن او القبح، قطع کردیم که خمر قبیحه، قطع کردیم که این مثلا عدو مولاه لذا حسنه که برم بکشمش مثلا. این قطع لا یکون من الوجوه و الاعتبارات. دوستان مقدمه منو بگید، فعل متجربه دو جزء داره اگه بخوایم توش تحقیق کنیم، یه جز حیثیت شرب ما بودنشه، یه جز قطع به کونه ای خمرن بودنشه. یا این مثال تجلی، یا تو انقیاد قطع به کونه ای عدو مولا بودنشه. خب حالا حیث شرب ماش که نمیتونه ملاک حسن و قب بشه، اون که مباحه، پس اگر بخواد عقاب آور باشه باید حیث قطعش منشأ عقاب بشه. تمرکز کردیم، فرکزن البحث بر حیث قطع. حالا توضیح، ضرورت ان القطع بالحسن این عدو مولا، یا بالقب قطع بکنه این خمرم، این لا یکون من الوجوه و الاعتبارات التي به اون وجوه و اعتبارات، اون عناوین مثل عدل و ظلم، یکون الحسن و القب عقلا، اینا جز عناوینی مثل عدل و ظلم نیستن که بخواد حسن قب بیاره. ولا یکون ملاکن للمحبوبیت والمبغوضیت شرعن. شما بگو ولا یکون ملاکن للمصلحت والمفسده. بگیم چرا نیست؟ بگی چون قطع حیث انسانی داره، مصلحت و مفسده، حسن و قب، محبوبیت، مبغوضیت رو واقعه، ضرورت عدم تغییر داره. وجه اولو میگه ها، ضرورت عدم تغییر الفعل اما هو علی من المبغوضیت والمحبوبیت للمولا. فعل یعنی چی؟ یعنی ذات فعل. ذات فعل از واقعش که عدم تغییر ذات فعل اما هو علی الواقعون لا ينقلب اما هو علی. کی بود ذات فعل؟ من المبغوضیه او المحبوبیت للمولا. عدم تغییر ذات فعل به سبب قطع العبد بکونی محبوبا او مبغوضا للمولا. صرف قطع من سبب نمیشه ذات فعل موضوعش عوض بشه. فقتل ابن المولا لا یکاد و یخرج عن کون القتل مبغوضا للمولا ولو اعتقد العبد به انه عدوه. مثال انقیاد زد. و کذا قتل عدوه مع القتل به انه ابن لا یخرج عن کونه این قتل عدو محبوبا للمولا ابدا. این میخواد بگد الواقع. پس جهت اول قطع محسن و مقبع نیست چون الواقع لا ینقلب عما هو علیه. خب حالا دلیل دوم، مع ان الفعل المتجربه او المنقادبه. ذات الفعل رو میگی؟ میگه نه نه، حیثیت قطعش رو میگم. به ما هو مقتوع الحرمه، قطع خطایی تو تجری، او مقتوع الوجوب تو انقیاد، قطع خطایی. از حیث قطعش لا یکون اختیاریه. چرا؟ ای کاش راحت میگفت قطع امر اختیاری نیست. فان القاطع لا یقصد اون فعل را الا بما قطع القاطع، که انه اون فعل علیه چه چیزی براش منطبقه؟ من عنوانه الواقعی الاستقلالی. عنوانشه، عنوانش چیه؟ خمریته. عنوانش چیه؟ ماهیت. عنوانش چیه؟ قتله. عنوانش رو میبینیم، لا به عنوانه طارئ العالی. عنوان طارئ، عنوان عارضی، عنوان عالی چیه؟ مقتوع بودن، متعلق القطع بودن. ما با عنوان قطعش کاری نداریم. ملاک فعل من خود ذات الفعله، نه مقتوع بودنش. بله لا یکونو، یه بار میگیم کار نداریم، حالا ترقی میکنیم. اصلا لا یکونو غالباً به حاضر عنوان تاره، یعنی عنوان مقتوع بودن. مما یلتفت الی، اصلا عنوان قطعش مورد التفات. من وقتی میگم لا تشرب الخمر نگاه میکنم، میگم خمر، میرم ترک میکنم، کار ندارم به حیث قطعه به خمریت. قطعش تو ذهن نمیاد. وقتی مورد التفات نیست دیگه اصلا شأنیت نداره ما دعوا کنیم که از ملاکات و حسن و قب حسیا نیست، چون اصلا مقفولان عنه. فکیفه اونی که ملتفتون الی نیست یکون من جهات الحسن و القب عقلا من مناطات الوجوب او الحرمت شرعا. کیفه؟ ولا یکاد و حالیه، در حالی که لا یکاد و یکون صفتون حالتون موجبتون لذالک للحسن و القب للوجوب و الحرمه الا اذا کانت اختیاریتا. آقا این جواب دوم مع تسلیم جواب اولا. جواب اول میگه اصلا ملاک حسن و قب واقع. جواب دوم میگه اصلا سلمنا لا بشه. اصلا فرض کن ملاک حسن و قب بعضی از صفات نفسانی منم باشه، سلمنا و آمنا. اما اونجا باید این صفت مقفولون عن نباشه، ملتفتون الی باشه، مورد قصد و اراده و اختیار قرار بگیره تا بتونم ملاک حسن و قب و ثواب و عقاب و برش بار کنم. قطع این چنین نیست. تمام شد. خب از همینجا وارد یه قصه دیگه میشه آیا آخوند، وارد یه قصه دیگه میشه. میگن آقا اومدیم چشمشو، اومدیم ابروش درست کنیم، انگار چشمشو کور کردیم، انقلته. میگن چرا آقا؟ میگه اگر به حیث مقتوع الحرمه والوجوب، مقتوع الحرمه، مقتوع الوجوب بودن اختیاری نباشه، پس چجور ما بر سر افعال قطعیمون ثواب و عقاب بار میکنیم؟ اگر حیثیت القطع امر غیر اختیاریه، من سوالی از شما دارم. آقا من همیشه احراز تکالیفم رو با زن انجام میدم یا برخی از تکالیفم قطعیه؟ میگیم بعضی ها قطعیه. آقا مولا گفت لا تشرب الخمر، من با بینه میفهمم این خمره ترکش میکنم یا گاهی اوقات با چش خودم میبینم خمره و ترکش میکنم، میشه قطعه به خمریت. میگیم بله. میگه پس اگر قطع غیر اختیاریه، پس هر جا که من قطع به خمریت دارم دیگه نباید مورد ثواب و عقاب قرار بگیرد، چون قطع غیر اختیاریه، قطع نمیتونه تو ملاکات ثواب و عقاب شرکت کنه. پس اطاعت و عصیان قطعی چجوری سب ملاک ثواب و عقاب میشه؟ اطاعت قطعی ملاک ثواب، عصیان قطعی ملاک عقاب. حالا ثوابشو دوستان میدونید، اینو تو رسائلم خودید، ملاک ثواب آسونه، میشه با تفضل حلش کرد، ثواب فضله. اما بریم تو عقاب، عقاب میریم تو بحث ظلم و عدالت و اینا. آقا چجوری شما تو عصیان قطعی عقاب دارید در حالی که ملاکش قطعه و شما میگید قطع امر غیر اختیاریه؟ آخون جواب میده، میگه سلمنا، آقا چرا سخت میکنی؟ ما اونجا هم در عصیان ملاکمون قطع نیست برای عقاب. اگر ملاکمون قطع بود، حرف شما درست بود، ما با خاطر قطعش نیست که عقاب میکنیم. دوستان عنایت کنید، پس به خاطر چی آقای آخون؟ اینجاست که آخون، میخوام یه مقدمه یادآوری کنم، دقت کنید، دقت کنید، مقدمه رو بگم براتون. دوستان یادتون بیاد اول در جلسه پیش گفتیم آخوند به سیستم شیخ چی اضافه کرد؟ شیخ گفت سوء سریره قلبی زم و لوم داره، عقاب نمیاره. فعل متاجر رابم که الواقع لا ینقلب عما حوله، عقاب نداره. پس عقابی وجود نداره، چون ملاک عقاب واقعه و در واقع اتفاقی نیفتاده. آخون چی گفت؟ گفت دو تا ملاک داریم برای عقاب. یه ملاک عقاب خود واقعه، حرف شیخ درسته که مصلحت مفسده واقعی است، که الانم مفسده واقعی به وجود نیامده، شرب ما بوده. اما یه ملاک دیگه عقاب بروز سوء سریره است. وقتی سوء سریره به بروز خارجی میرسه عقاب داره. میگه ببین از کجا فهمیدی؟ میگه از روایات. گفت حسد عقاب نداره، بروزش عقاب داره. وسوسه فی تفکر فی الخلق عقاب نداره، بروزش عقاب داره. تطیر عقاب نداره، بروزش عقاب داره. گفت رفع عن امتی الخطا چی 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 والحسد ما لم ينطق بلسان ولا يد ولا يظهره بيد. اینطور گفت، مرفوعه نهدی. یادتونه آخون میگه من اینو اضافه کردم. حالا اینجا میخواد چه کار کنه؟ الان دعوا سر چی بود بچه‌ها؟ سر فعل متجربه، یعنی سر واقع، سر ملاک ثواب و عقاب واقع. پس ما دو تا ملاک ثواب و عقاب داریم، یه ملاک ثواب و عقاب که شیخ هم گفته بود که خود واقعه، یه ملاک ثواب و عقاب که فعل اختیاریه. آخون الان تو جواب میخواد او دومیه به یکی برگردونه. ببینید چه جوری آخون میگه. آقا دوباره برگردیم، مستشکل چه اشکالی کرد؟ دوستان این متقدمه که گفتم متوجه شدید؟ آقا الحمدلله. آخون میخواد برگرده اشکال رو، دوباره اشکال رو بگیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما چجوری در عصیان عقاب داریم؟ عصیان با قطع اتفاق میفته، شما هم که میگید قطعه اختیاری نیست، پس ملاک ثواب و عقاب نیست، پس چجور ما مستحق العقوبه میشیم عند مخالفت با قطعی که مطابق با واقعه، در حالی که این قطعه ارزش نداره، ارزش ثوابی و عقابی نداره؟ آخون جواب میده، میگه راست میگید، ملاک عقاب ما اونجا بخاطر قطع نیست. اگه بخاطر قطع بود حرف شما درست بود، ما بر واقع محضم نمیتونیم عقاب بشیم، بر قطع بر واقع محضم نمیتونیم عقاب بشیم. پس ملاک عقاب چیه؟ آخون میگه ملاک عقاب مال اون سوء سریره و عزم بر معصیت و طغیان و هتک حرمت مولاییه که به بروز خارجی رسیده. تو عصیان ما به خاطر ای داریم عقاب میشیم، نه به خاطر انطباق قطع با واقع. بخونیم عبارت رو، ان قلت اذا لم يكن الفعل كذلك، كذلك یعنی با حیثیت قطع، فعل با حیثیت قطع مطابق نمیتونه متعلق الاختیار باشد، فلا وجه الاستحقاق العقوبه على مخالفه القطع و هل كان العقاب عليها این عقوبت الا عقابا علی ما لیس بال اختیار. پس چجور اونجا عقاب داریم که قطعا داریم؟ آیا عقاب بر امر غیر اختیاری نیست؟ قلتو، آقا جواب میده، چی شده علی آقا، صدا ندارید آقا؟ علی آقای نظری، آقا دوستان دیگه صدا دارن؟ عزیزان من صدا دارن؟ بله. خب الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله. آخون جواب میده، قلتو نعم، عقاب بر قطع نیست که حیث غیر اختیاریه. العقاب انما حصر، عقاب مال قطع نیست. پس مال چیه؟ فقط مال اینیه که میگم چی؟ یکون علا قصد العصیان والعزم على الطغیان لا على الفعل الصادر به عنوان القطع که بلا اختیار است. پس آقا حتی در عصیانم ملاک عقاب همون ملاک تجریه. پس آقا فتح السلام، ما یه ملاک برای عقاب داریم. ملاکمون برای عقاب چی آقا؟ وقتی که سوء سریره به بروز خارجی میرسه. عزیزانم این مطلب آقای آخون جزء مطالب بسیار 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 ارزشمنده و ما در الولایه علامه طباطبایی رو میبینیم که ملاک ثواب و عقاب رو به همین برمیگردونه. البته ادق از این یکم جلوتر، لکن تو همین فضاه. رفقا اون تعبیر که ملاک ثواب و عقاب مصلحت و مفسده واقعیت و مراد از واقع میشه خارج از انسان، که ما مصلحت و مفسده رو تو واقع تصور میکنیم که میخوایم به او برسیم که بعدن هم در نهایت مطاف انسان شناسیمون، ما رو میکنه عبدالواقع نه عبدالله. او محل اشکاله. مصلحت و مفسده اینقدر زمخت و گنده و خارج از ما نیستن. حالا دیگه میذاریم این بحث رو، ادامهشو در مباحث انسان شناسی و البته میخواید ادامه بحث رو هم بذاریم برای جلسه بعد. زیاد خوندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.